لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
ضربه دیگری که به خاطر دارم به شهرکی مربوط می شد که شبی در راه بازگشتمان آن را در می نوردیدیم. 20 مایلی مانده به شهر به لو گفتم که آن مدرسه روزانه بردزلی که قرار است به آن برود مدرسه عالی است و از آن نمونه مدرسه های مختلط نیست و از مسخره بازی های امروزی در آن خبری نیست. لولیتا با شنیدن این حرف برآشفت و نطق طعن‌آمیز و آتشینی قرائت کرد و جمله‌های پرتمنا دو پهلو توهین‌آمیز با بددهنی‌های بدخواهانه و سرخوردگی‌های بچگانه را با ظاهر آزارنده منطقی در هم آمیخت و مرا نیز واداشت که با همان شیوه بحث کنم. در دام حرف‌های بی‌شرمانه‌اش حرف‌هایی چون
عجب شانس معرکه، واقعا خیلی احمق و بی‌شعورم اگه حرفای تو رو جدی بگیرم. ای پس فطرت، تو اصلا نمیتونی به من دستور بدی، ازت حالم به هم میخوره
بودم و در دل شهر خفته صدای هش‌هش پیوسته ماشینم روی آسفالت خیابان‌ها را می‌شنیدم و با سرعت 50 مایل در ساعت می راندم که 2 نفر پاترول سوار چراغ روی ماشین ما انداختند و از من خواستند بیستم. لورا که هنوز داشت هزیان می گفت ساکت کردم. پلیس ها با کنجکاوی و بدجنسی به او و به من نگاه کردند. ناگهان همه چیز آرام گرفت و لولیتا به سوی آنها پرتویی از محبت تاباند. پرتویی که هرگز به مردانگی من نتابانده بود، زیرا به نوعی لو از قانون بیش از من می‌ترسید. و وقتی افسرهای مهربان پلیس ما را بخشیدند و ما با شرم خزیدیم و دور شدیم، پلک‌های لو چنان بسته و باز شدند که گویی وانمود می کرد از درماندگی سست شده است. اینجا می خواهم اعتراف عجیبی کنم. می دانم با شنیدنش به من خواهید خندید، اما راستی راستی هیچ وقت درست نفهمیدم که از نظر قانونی وضعیت من و لولیتا باید چگونه باشد و هنوز هم نمی دانم. راستش چند چیز عجیب و غریب یاد گرفتم. در ایالت آلاباما جا به جای محل اقامت سرپرست کودک یتیم ممنوع است، مگر اینکه دادگاه دستور بدهد. اما در مینه‌سوتا که در برابرش کلاهم را از سر بر می دارم، وقتی خیشاوندی سرپرستی دائمی و مراقبت از کودک زیر 14 ساله ای را میپذیرد، دادگاه دیگر هیچ نقشی ندارد. اما یک پرسش، آیا پدرخوانده سوگلی نابالغ زیبا و نفسگیری چون لولیتا، پدرخوانده ای که فقط 1 ماه صاحب این نقش بوده، زن مرده روان رنجوری با ثروتی اندک اما خودبسنده، با پشتوانه اروپایی، با پیشینه جدایی از همسر و بستری شدن در چند بیمارستان روانی، آیا این شخص را به راستی میتوان خویشاوند دانست و در نتیجه سرپرست؟ اگر نه، آیا عاقلانه بود یا جرأت داشتم که به سازمان بهزیستی خبر بدم و برایشان عریضه‌ای بنویسم؟ راستی اصلا این عریضه ها را چطور می نویسند؟ و آیا درست بود بگذارم ماموری بیاید و وضعیت من مهربان و مشکوک و دولورس هیز خطرناک را بررسی کند؟ از کتابخانه های شهرهای کوچک و بزرگ کتاب های بیشماری را که درباره ازدواج، تجاوز و فرزند خواندگی نوشته شده بودند قرض گرفتم و با احساسی آمیخته با گناه خواندم. متاسفانه در همه آنها چیزی بیش از این نیافتم که دولت سرپرست اصلی بچه های بی سرپرست است. پیلوین و زپل، اگر اسمشان را درست به خاطر داشته باشم، در کتاب قطوری درباره قانون ازدواج حتی یک کلمه هم از دختران بی مادر در دستان و روی زانوان ناپدری چیزی ننوشتند. اما بهترین دوست من رساله‌ای بود درباره خدمات اجتماعی، چاپ شیکاگو 1936، که پیر دختر ساده‌ای از انبار مخفی و خاک گرفته‌ای برای من دردمند بیرون کشید. در این رساله نوشته شده بود هیچ قانونی نمی‌گوید که هر کودکی باید سرپرستی داشته باشد. در این موارد دادگاه هم دخالتی نمی کند و واکنشی نشان نمی دهد. فقط زمانی که موقعیت بچه آشکارا به خطر می افتد دادگاه وارد میدان می شود. خب، نتیجه این که وقتی فردی خودش رسماً از دادگاه درخواست می کند که به او اجازه سرپرستی کودکی را بدهند، به سرپرستی برگزیده می شود. اما ماها طول می کشد تا نامی از دادگاه برایش بیاید، تا بالهای خاکستریش را برای زیر بال گرفتن کودک باز کند. بیگمان در این مدت کودک اهریمن صفت در مورد من، یعنی دولورس هیز، از نظر قانونی با شگردها و شیوه های خودش زندگی می کند. هنگامی هم که حکم دادگاه صادر می شود، چند پرسش از زبان قاضی، چند پاسخ راضی کننده از سرپرست، یک لبخند، یک تایید، نم نم بارانی پشت پنجره و سرانجام قرارها گذاشته می شود. با این همه من هنوز جرأت نداشتم از دادگاه چنین درخواستی بکنم. به خود می گفتم فاصله بگیر، موش باش، توی سوراخ خودت پنهان شو. اما وقتی مسائل مالی به میان آمد، دادگاهی شدیداً فعال شد. دو سرپرست آزمند پیدا شدند، یتیمی دزدیده شده، شخص سوم آزمندتر. اما این بار هم همه چیز عالی انجام شد. سیاهی از اموال هم نوشته شد و خانه کوچک مادر دولورس دست نخورده برای زمان بزرگ سالی لولیتا هیز باقی ماند. به این ترتیب فکر کردم بهترین سیاست این است که درخواست نامی پر نکنم. از سوی دیگر این پرسش هم به ذهنم زد که اگر زیادی ساکت بمانم، آیا ممکن است از جایی فضولی پیدا شود یا کسی از اداره بهزیستی به میان آید و در کار ما دخالت کند؟ دوست قدیم ما جیم فارلو که به گونه حکم وکیل را داشت و می توانست راه‌هایی پیش پای من بگذارد، آنقدر درگیر درمان سرطان همسرش جین بود که نتوانست پیش از وعدش کاری بکند. مثلا وقتی من هنوز در شوک مرگ شارلوت بودم، می توانست به کارهای قانونی ملک کم ارزش او رسیدگی کند. البته با کاری که خودم کردم باور کرد دولورس فرزند خونی من است. پس نباید انتظار می داشتم که خودش را برای موقعیت ما به درد سر بیندازد. همانطور که خواننده من حالا دیگر دریافته، من آمبرت کاسب فقیریم. اما آنقدر بی خرد یا بی درد نیستم که دست روی دست بگذارم و در جستجوی راه حلی سراغ وکیل دیگری نروم. چیزی که مرا از این کار باز داشت این احساس وحشتناک بود که اگر به هر شکلی با سرنوشت درآمیزم و بکوشم برای هدیه گرانبهایش دلیلی بتراشم، هدیه از دستم در می رود. درست مثل آن قصر افسانه‌ای شرقی که بر قله کوهی قرار داشت و با این پرسش صاحب آینده نگرش از نگهبان قصر که چرا از این دور دست نواری از آسمان غروب میان صخره سیاه و ستونش چون این نمایان شده، ناگهان ناپدید شد. بله، فکر می کردم در بیردزلی، در آن کالج زنان بیردزلی، به کتاب های مرجعی که هیچ وقت فرصت مطالعهشان را نداشتم دسترسی خواهم داشت. کتاب های مثل رساله ورنر به نام قانون قیمومت در آمریکا و برخی کتاب های دیگر درباره سرپرستی کودکان بی سرپرست. همچنین فکر کردم هر کاری برای لو بهتر از این بیکاری نابود کننده خواهد بود. می توانستم او را انجام کارهای بسیاری تشویق کنم. شمار این کارها انقدر زیاد بود که هر دانشجوی حرفه‌ای را گیج می کرد. اما لولیتا انجامشان می داد. ولی فقط در مورد کتاب خواندن فرقی نداشت که التماسش می کردم یا خشمگین به او می توپیدم. نتیجه یکسان بود و هرگز نمی توانستم او را به خواندن کتابی غیر از کتاب های به اصطلاح فکاهی یا داستان های مجله های آمریکایی ویژه زنان وادار کنم. هر متنی یک دست بالاتر از اینها برایش رنگ و بوی مدرسه و درس داشت و گرچه از لحاظ نظری نشان می داد که از داستانهایی چون دختری از لیمبرلاست یا هزار و یک شب یا زنان کوچک لذت می برد، اما هرگز تعطیلاتش را برای خواندن کتابهایی تا این انداز خوب هدر نمی داد. امروز بر این باورم که برگشت ما به شرق آمریکا و فرستادن لو به آن مدرسه خصوصی در بیردزلی کار اشتباهی بود. به جایش باید در امتداد مرز مکزیک دور می زدیم. این دور زدن برای من بسیار بهتر بود، چون یکی دو سالی در آن بهشت نیم ها ری از دیدها پنهان می ماندیم و سپس من می توانستم با دخترک لویزیانیم ازدواج کنم. البته باید اعتراف کنم که این هم به وضعیت قده هایم بستگی داشت، چون در عرض یک روز می توانستم از یک قطب دیوانگی به قطب دیگرش بروم و در همان روز از این فکر که نزدیک سال 1950 جوری از شر این نوجوان بدقلق که سن افسونگری نیم فتیش پایان یافته خلاص خواهم شد، تا این فکر که با صبر و خوشبختی ممکن است سرانجام از اون نیم فتی به عمل آید، لولیتای دوم که خون من در رکای ظریفش جاری است، سیر کنم با این فکر و با این حساب روزگار می گذراندم. به این ترتیب با حساب من لولیتای دوم دوروبر سال 1960 8-9 ساله می شد. زمانی که من هنوز در اوج توانمندیم به سر می بردم. بیگمان دوربین ذهنم انقدر قوی بود که زمانهای دور را ببیند و تشخیص بدهد که این پیر مرد هنوز سبز است یا این که به ظاهر سبز می نماید و از درون پوسیده است. دوربینم دکتر هامبرت عجیب شکننده و با آب دهان روان را می دید که روی لولیتای بسیار دوست داشتنی شماره 3 هنر پدر بزرگ بودنش را نیازماید.